ادامه جلسه سه اسفند 93
من با این وضعیت بغرای اینجا میمونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد و آله محمد و آله محمد و لعن دائم الاعداء اجمعین. وارد جنگ صفین بشیم. اون ویژگی خاصی که معاویه رو معاویه کرد در واقع تشکیلات داشتن، تفکر داشتن، عقبه مردمی داشتن، این ستا خیلی مهمه. تو ایدئولوژی داشته باشی، فکر داشته باشی، یک ساختار و تشکیلات داشته باشی، دو عقبه مردمی، توده مردم داشته باشی، سه همه اینا رو بررسی کنی. معاویه کاملا جمل، نه جمل یه تعداد جمع شدن به اسم عایشه، دور شطور عایشه، نه به اسم فلان، به اسم فلان، ولی صفه این جنگش فرق داشت. صفه این جنگش من یه جای تعداد مثلا کجا بود نوشته بودم، یه جای تعداد این چیزا رو نوشته بودم که تو هر جنگ چه تعدادی بودن، حالا پیداش دارم نمی‌دونم.
این ایدئولوژی چیه؟
فکر این که آقا نه فکر، ببین اصلا فکر شیعه چیه؟ حضرت علی امام، نمیدونم جانشین پیامبره، بعد معصومه، ما باید اطاعت کنیم ازش، اینجوری اونجوری، اصلا یه اندیشه شیعی، اونم یه شبه اندیشهی بر خودش تو شام تربیت کرده اون آدم ها رو، یه نوع جبرگرایی، یه نوع اینکه آقا مصداق منحصر به فرد اهل بیت منم، نمیدونم یه مجموعی از این افکار باطل معاویه، افکار و اندیشه هاش که تفکر شامی در واقع نشونه همینه. اصلا فرض کنید که میگم تشکیلات داشت، یه دستگاه شدید جاسوسی و تبلیغاتی داشت اون جاهای مختلف که مثلا هی میترسیدن که آقا اینو میگی به گوش معاویه میرسه ها، من اونو نگو اینجوری میشه ها، یا تبلیغاتش همینی که الان میبینید دیگه، که فرض کنید این همه که آقا حضرت علی نماز نمیکنه، حضرت علی فلان مردوشا میگه، فکر میکنن اینا به جنگ یه سری کفار مثلا مرتد چی دارن میگن دیگه. یعنی تشکیلات داشتن، عقبه مردمی داره با اون افرادی که تو شام دورش جمع شدن، کابل احبار یهودی‌ها رو فرستاد اونجا حمایت کرد، یه طبقه عمومی مردم هم دورش جمع شدن. اون نکته مهمی که درباره جنگ صفین وجود داره اینه که شما به این سوال جواب بدید که حضرت علی با معاویه چند بار جنگید؟
دو بار.
شما بقیه
جنگ صفین
نه کلن حضرت علی با معاویه و لشکر معاویه و تیم معاویه و کلن اینه چند بار جنگید تو دوران حکومت؟ نه چند بار لشکرکشی، اقدام به لشکرکشی کرد؟
دیگه آخر عمرشون بود که دیگه شهید شد.
ببین اگه خوب بفهمید اون سه باری که حضرت علی اقدام به لشکرکشی کرد چه ماجرایی داشته، اصلا کامل میتونید فضای حکومت حضرت علی رو تحلیل کنید. سه بار حضرت علی عزم کرد به سمت جنگ با معاویه. بار اول خود جنگ صفین پیش اومد. با جنگ صفین بار اول جنگ صفین پیش اومد مستقیم به سمت معاویه، جنگ جمل که حالا با پشتیبانی و با تحریک بار اول به سمت جنگ صفین رفت. بار دوم لشکر جمع کرده بود، همه چی آماده، به سمت صفین داشت حرکت میکرد. قشنگ نقشه جغرافیاشو که ببینید در واقع شمال غربی میشه دیگه، کوفه رو در نظر بگیرید، عراق و شام کجا میشه، سوریه میشه، شمال غربیش دیگه. قشنگ داشت به سمت شمال غربی میرفت. یه مسیریو که رفته بودن از اونجا دقیقا خط بر میگرده میاد به سمت تقریبا شمال شرقی که محل تجمع اهل نهروانه. یعنی جنگ صفه، جنگ دومین جنگ با معاویه تغییر کرد به جنگ نهروان. حالا این ماجراش چی بوده؟ جنگ نهروان اصلا چی شد که حضرت علی با خوارج جنگید؟ اصلا خوارج چی شد که به وجود اومد؟ مثلا یه سوال ازتون بکنم، اینا رو البته با هم صحبت کردیم مثلا بلدی، ولی معمولا اینا رو خوب بلد نیستن. حکمیت آخرش چی شد؟ حضرت علی حکمیت رو قبول کرد دیگه، درسته؟ یا قبول نکرد، چیکار کرد؟ همون ماجره که آقا ابو موسی اووردن اینا آخرش چی شده؟ چی امضا کردن؟ نه حضرت علی خلاصه اینو قبول کرد یا نه؟ ببین اصل حکمیت رو حضرت علی پذیرفت، ولی نتیجه حکمیت رو نپذیرفت. اصل حکمیت که آقا دو نفر رو بیاریم حالا با زور و اجبار و با همون ماجرا و خدایی که اونا رو چون بلدید نمیگن، اصل حکمیت رو پذیرفت ولی
قرارداد
چی؟ همون دیگه میگم اصل حکمیت رو قبول کرد، ولی نتیجه حکمیت که خروجیش این شده رو گفت، از نظر زرنگی کردیه، گفت تو همون قرارداد اولی که نوشتن گفتش چی؟ گفت اگر همون قراردادی رو میگی که امیرالمومنین رو پاک کردن دیگه، درسته؟ همون قرارداد ظاهرا دیگه که امیرالمومنینش رو پاک کردن که گفت من تو ماجرای فلان پیامبر با کفار نوشته بود نبی خدا کفار گفتن پاک کن و اینا، اینا رو تو اون ماجرا حرفم اینه، نتیجه حکمیت رو حضرت علی قبول نکرد، گفت برخلاف من تو اصل حکمیت گفته بودم که اگر بر طبق قرآن و سنت حکم کنن میپذیریم. بعدم این در واقع چیز حضرت علی تیزی حضرت علی بود دیگه، اون خدعه حضرت علی بود به یه معنا که میدونست اینا آدمایی نیستن که طبق قرآن اگه میخوان طبق قرآن رو، یعنی اولا این بودی ها طبق قرآن رو، مثل آقا که میگه اگه آمریکا مثلا درست بخواد تعامل کنه، خب آمریکا اصلا ذاتش اینه که این کارو نمیکنه. آدم میگه من خوشبین نیستم، اینا اصلا هویت بوجای آمریکا، آمریکاست این کارو نمیکنه. اونم اگه معاویه معاویه است جواب قرآن و سنت، چون تو قرآن و سنت باید چیکار میکرد؟ باید میگفت حضرت علی امیرالمومنین دیگه، یعنی راهو بسته بود خلاص. حالا اصلا چی شد به حکمیت رسید؟ اون ماجرا نمیدونم نیزه کردن اینا رو که میگن، شما باید نقش یکی رو توش خیلی جدی ببینید، یعنی یه کلید تاریخی، اونم اشعثه. اشعث
اگه خوب
نه اون پسرشه، اون پسرشه. اصلا ما یه حدیث داریم، حالا فرض کنم مثلا کلیدای میخوام بگم این کلیدا کجا برای ما پیش میاد. حدیث داریم که آقا حدیثشو نوشته بودم اتفاقا فکر کنم، حدیث از امام صادق علیه السلام، ان الاشعث بن قیس شرک فی دم امیرالمومنین و ابنته جعده سمت الحسن، دخترش جعده سمت الحسن، جعده دختر اشعث بوده دیگه، امام حسن رو شهید میکنه،
زن امام حسن،
زن امام حسن دیگه، و ابنته جعده، جعده نمیشناسید زن امام حسن بوده دیگه، دختر اصلا یه روایت از امام صادقه، و ابنته جعده سمت الحسن علیه السلام و محمد ابنه پسرش، یعنی محمد ابن اشعث و محمد ابنه شرک فی دم الحسین علیه السلام. یعنی اصلا این خانواده رو باید پیگیری کنی. حالا اشعث رو بیا پیگیری کن ببین چرا شرکت فی دم امیرالمومنین، اصلا تو تاریخ های نیست تقریبا. حالا اشعث کی بوده؟ اشعث بعد از فوت پیامبر، میخوام بگم این مدلی که من دارم کار میکنم، ببینید صفر تا صد یکی رو که میچینی فقط میچینی، خودش حرف میزنه با تو، تو تحمیلی نمیکنی، خود اون متون با تو حرف میزنه. اشعث بعد از فوت پیامبر مرده، حالا قبلش اینا رو برید میتونیم ببینیم مفصل. بعد از فوت پیامبر مرتد میشه، با مسلمان ها میجنگه تا اسیر میشه، ابوبکر میبخشه و خواهرش رو به همسریش در میاره. ابوبکر میبخشتش، خواهرش رو به همسرش در میاره. حالا خیلی سوال اینجا مطرحه اینا آره دیگه، مثلا توبه میکنه میبخشه. من میخوام اینا سوال خوبیه، این چی رو مرتده با مسلمونا جنگیده تو چطور میبخشی؟ حالا خواهرت هم بهش چیه جریان؟ مثلا این از لطف بیکران و از خزائن غیب. خلاصه اینا جزء چیز میدونن، اینا رو جزء اهل سنت، اینا رو جزء فضایل خاص ابوبکر میدونن که جذب اکثری داشته. جدی میگم میخندید ولی دختر اشعث، یعنی یکی از دختراش با پسر عثمان عروسی میکنه. این پیوندا رو ببینید، عثمان اشعث رو والی آذربایجان میکنه. امام علی که رو کار میاد، حکومت میرسه، عزل میکنه اشعث رو. تو جنگ صفین تو سپاه امام علی بر علیه معاویه، قبیله کنده بزرگش این اشعث بوده. اشعث از بزرگ قبیله کنده بوده تو سپاه امام علی. شما با اون سوابق درخشان رو نگاه کنید، چطور شد اومده تو سپاه امام علی؟ سوال اینا دیگه. خب حالا بریم جلو. حالا اونم بذارید که دخترش جعده زن امام حسن میشه، امام حسن رو شهید میکنه. پسرش دو تا پسر داشته، یکی محمد، یکی یه پسر دیگه هم داشته، جفتشون تو حادثه کربلا بودن. اون پسر جدی ترش بزرگترش محمد بوده که نشون میاد تو این فیلم مختارم ابن اشعث، ابن اشعث بود. همین محمد است دیگه، اگه اشتباه نکنم. دو تا ولی پسرش تو کربلا بودن، یعنی یکی اسمش چی بود شما یادتون نیست؟ محمد ابن اشعث و یکی دیگه هم بود. خلاصه حالا میخوایم بیاریم تو جنگ صفین این چیکار کرد، یعنی قراره بیاد کمک حضرت علی دیگه، درسته؟ رئیس قبیله کنده است. یسر رئیس قبیله کنده یعنی چی؟ یعنی یکی از بزرگان تصمیم گیر و اثرگذار تو سپاه حضرت علی دیگه. یعنی میخوام اینو نتیجه بگیرم، اصلا اشعث نفوذی معاویه تو سپاه حضرت علی بود. شواهد بذاریم کنار همین، خیلی واضح میبینید که اشعث هر کاری که کرد دقیقاً تو راستای ضد حضرت علی بود. کاری که کرد چی بود؟ آه اون چیزی که نقل کردم اشتباه گفتم. ببین ابن عبدالحدید میگه کل فساد کان فی خلافت علی علیه السلام و کل اضطراب حدث فاصله الاشعث. گفتم از معاویه گفته، نقل کردم تو جلسه قبل. این عبارتش اینه که از اشعث، از فاصله اشعث ابن عبدالحدید. شب قبل قرآن به نیزه کردن که در واقع دیگه داشت شکست میخورد تیم معاویه، شب قبل قرآن به نیزه کردن که نزدیک پیروزی امام بود، بین قبیلش هی این حرفا رو میده، این ازش نفت شده، بترسید از این که جنگ فردا زنانتون رو بیه. حالا فکر کن رئیس یه قبیله که باید کمک کنه داره تو بین قبیله تو موضع برد و چیز هم هستی، میگه بترسید که زنانتون، این آدم عادی نیست، یه فرمانده است به اصطلاح، فرمانده داره اینجوری حرف میزنه، تو موضع قدرت هم هستن، ولی چرا باید این حرفا رو بزنه؟ میگه بجنگید که به ترسید از این که جنگ فردا از زنانتون رو بی سرپرست کنه، فلان کنه. بعد تو نقل تاریخی هست و جاسوسان معاویه هم اونجا بودن و این خبر رو مثلا میبرن پیش معاویه. حالا میخوام این پیوندار رو نگاه کنم. پس از قرآن به نیزه کردن، اصلا اشعث و یارانش اونایی بودن که علیه، یعنی قرآن به نیزه کردن اینا پذیرفتن. مشهوره که خوارج پذیرفتن، خوارج اون موقع نبوده که، خوارج بعد این شکل میگیره دیگه. اصلا اشعث و اصلا سرکرده اونایی که قرآن به نیزه کردن و گفتن که آقا اینا مسلمونن و فریب مثلا خوردن، اشعث جز سران اونا بوده. حالا ببین همچین آدمی اصلا از معنی داره اونجا توده مردم رو قبول دارم و توده مردم هم اونایی بودن که بعدن خوارج شدن، ولی اون آدم اصلی اشعثه.
مدد اول
جوامع پیامبر تشریح شبیه همونه دیگه، قشنگ این حال خیلی واضح تره اصلا ارتباط، یعنی رسما جاسوس معاویه است. حالا ببین ادامه بدیم جلو قضیه میشه میتونه سلام علیکم مختل کار کنه تو واسه داد صرف نه خدا باشه.
نه
نه طول میکشه. حالا اینا رو به حق بذار که من تقریبا معلومه خودش حرف میزنه. یعنی اون آدمایی که میگن گول خوردن قرآن به نیزه کردن من فتنه شد فلان شد، اصلا تا جاسوسی آدمی بزرگی این ور نباشه که هی مردمو آشفته کنه فضاشونو، تا این فیلم امامعلی اینو خوب نشون داده بود انصافا.
این امامعلی
ارشد رو کوبش می‌داد.
اونجا ارشد فرمانده نیست، یه نفر دیگه از قبیله کیندرا خدمت می‌کنه.
حالا یه زینفوذ مهم، حالا تو توارش که من اینجوری دیده بودم، ولی یه زینفوذ مهم حداقل تو، یعنی یکی از بزرگان جنگه، یه آدم پیاده نظام نیست، خلاص از بزرگان جنگه. حالا از جلوتر قشنگ معلوم میشه اصلا حکمیت ابو موسی اشعری و اشعث تحمیل میکنه به حضرت علی، یعنی یه آدم عادی که نمیتونه این کارا رو بکنه، یه آدمی بود که کلی هم عقبه داشته از معاویه. حالا بعضیشون جاسوس مستقیم بودن که مخصوص اشعث اینجوری بوده، افراد دیگه بعضیا رو دیگه با پول میخره دیگه، جاسوس یعنی همین دیگه، خیلی ها مستقیم از اول آدم بد نیستن بیان یه جا، اون آدم بدا که میان اونجا کلی آدم دور و برشون آروم آروم میخرن، با پول همراه میکنن، وعده ها، جاسوس های غیر مستقیم میشن، مثلا نفوذی های غیر مستقیم، اشعث مستقیم بوده. خلاصه امامو مجبور به پذیرش حکمیت، همین اشعث و یاران و ایناش، یکی از سران اونایی که عزت و مجبور به پذیرش اصل حکمیت میکنه اشعثه. و اون یه حدیث چیز معروف هست که مالک اشتر میگه من به تیرک نمیدونم چی مونده بود رسیده بودم و دیگه داشتم کلا معاویه رو سقط میکردم، حضرت بهش یه پیغام میده، پیغام معروفیه، میگه برگرد که اگه بر نگردی اینا منو اینجا میکشن. این اینا منو میکشن کیه؟ اشعث و یارانشه. اصلا معنی داره، شما اینو تصور کنید، یعنی دقیقاً فضایی که اشعث جاسوس یه سری رو با پول خریده، پای سپاه حضرت که رو خرخره معاویه است، اینا تا اینجا پیش میرن که حضرت رو بکشن. وقتی چشم امثال مالک و اینا رو دور دیدن و دور حضرت خالی شده، که حضرت به اونا نامه میده که اینا اگه نیای اینا منو میکشن. مالک هم که اینو میشنوه خلاصه برمیگرده. حالا تو ماجرا حکمیتو که تحمیل کردن، حالا این روند رو نگاه کن، حضرت میخواد یا مالک یا ابن عباس رو حکم قرار بده. بعد شدیدن خود همین اشعث، اصلا با اسم اشعث تو تاریخ نقلاش هست که اشعث اومد چی گفت و اینا، تماس داد فنا خدا. اشعث میاد میگه که نمیدونم مالک اگه بره دوباره شعله جنگو میافروزه. قشنگ عبارتش اینه که اشعث که مالک جنگ طلبه. ابن عباس هم نمیدونم مشکلش چیه، هی حضرت میگه، هی میگه نه نقلش تو تاریخ هست. آخرش حضرت میگه خب دیگه شما که قبول نمیکنید، هر کیو میخواین بذارید. اینا کیو میذارن؟ ابو موسی اشعری رو میذارن. حالا ابو موسی اشعری با همون پیشینه‌ای که گفتم تو این کتاب مفصل ابو موسی اشعری رو آورده که پیشینش چی بوده دیگه. آورده بودم که بخونم حالا. نمیخونم اصلا. ولی اجمالا همین شواهدی که از نمیدونم توی کجا بوده، توی همون شواهدی که تو جلسه پیش عرض کردم، اینا ابو موسی اشعری رو با این پیشینه میذارن. بعد اون ماجرا پیش میاد که میره و مثلا حالا تو تاریخ هست که نمیدونم گول میخوره و اینا، که خب تحلیل من این که اصلا گول خوردنی در کار نیست، مثلا یه نقشه از هم به این روند رو نگاه کنین، مجبور میکنن، تهدید به قتل میکنن، فلان میکنن، نیزر همینا، این همین چند نفر خواستن تو همه اینا سرگروه هم. چند نفر خواستن تو اینا سرگروه هم. نکته مهمش اینه، حالا فرض کن حکمیت شد و اون ماجراها شد، خوارج نطفش از همینجا شکل گرفت دیگه، که نتیجه مثلا میگن نتیجه حکمیت رو کشیدن، گفتن چی؟ گفتن که کافر شدن اونایی که رجال رو حکم کردن، لا حکم لا لله دیگه. کی این حرف رو زده؟ اشعث جزء آدم های اصلی که این حرف رو زده. اصلا تو تواریخ یه آشفتگی هست، میگن اشعث اولش خیلی با خوارج بود، جزء سران خوارج بود، بعد جدا شد. نمیتونه تعریف اشعث رو که قشنگ ببینیم این آقا رسما اشعث خوارج رو درست کرد، خودش از اونا کشید بیرون. اون کسایی که یعنی تو راه برگشته به از برگشته از صفین به کوفه یه عده‌ای جدا شدن که اون جدا شوندگان همون خوارج رو تشکیل دادن دیگه. اشعث جزء سران اون مقطع از خوارج بود. تو اون مقطع جز یعنی اصلا انشاب خوارج که یه توده واقعا نفهم و فلان و فلان بودن، یکی از آدمای اصلیش همین، فکر کن همین اشعث که حضرت رو مجبور کرد حکمیت رو بپذیره، ابو موسی اشعری رو تحمیل کرد، اون ماجرا پیش اومد، خودش جز اولین نفرا بود که گفت چرا اینجوری شده و اون خوارج رو جدا کرد. میفهمید الان دارم چی میگم؟ اصلا ببینید آدم چیکارا کرده.
لا حول ولا قوه الا بالله.
یعنی چی؟ یعنی که رجال نباید حکم کنن حکم باشن، باید خدا حکم کنه.
خدا بیاد وسط این
وسط. خدا حضرت علی هم هر رو می‌زد دیگه. خدا باید چجوری حکم کنه مثلا؟
من
معنی
ندارم که من خواستم
دارم.
آیه قرآن دیگه.
دقیقاً
اینجوری که میگم این سوالی بود که حضرت علی هم از اینا می‌پرسید. مثلا حضرت ابن عباس فلسفه میشه اینو گفت آقا کلمت و حق یراد و به حلواته دقیقاً برای همین جور. یاد درست میگه خدا باید حکم کنه ولی چجوری باید حکم کنه؟ خلاصه یه نفر باید بیاد اینجا دقیقاً همین باید فکر نکنید الان بلاد فقید میگن که آقا اگه حکومت الهی باشه که ما قبول داریم، خب آقا اون حکم خدا رو یکی باید بیاد اجرا کنه دیگه، اون کیه؟ یعنی الان خیلی از انجمن حجتی و اینا تفکر همون تفکره، این که میگم خوب اینا رو بشناسید قشنگ این قالب تو بودای تفکری یه سری آدم مثل دقیقاً انجمن حجتیه، مثل کی بعضیشون چون یه مقدار انقلابی ترم من اسمی برم جاذب خصوصی اسم اونا رو میارم، اینا قشنگ همین جوریه تفکر خوارجه. لزوما نمیگم خوارجه، ولی تفکر همون تفکره. بعضی تفکر صفینیه، بعضی تفکر جبلیه یا روششون ها رو منظورم بعد تفکر عام. خلاصه در نهایت خوارج رو تشویق به جدا شدن میکنه، شعار علیه امام میده به بهانه به همین بهانه ها. اصلا مشهور بود که خود بگم از خوارج بوده، اما یعنی همین جزء سرام بوده، بعدها جزء همون کسایی میشه که امام رو مجبور به جنگ با خوارج میکنه. رو بریم جلو میبینید اون کسی که اسمش به صورت ویژه تو تاریخ هست که امام داره میره تو بار دوم که با معاویه به جنگ، گفتم قشنگ به سمت شمال شرقی غربی داره میره بعد تغییر مسیر میده، یکی از اون کسایی که رسما خیلی شدید تو تاریخ اسمش هست و امام باهاش شرط و شروطایی میذاره همین اشعثه. میبینید چقدر متناوب، بعضی اومدن نتونستن حل کنن میگن اشعث چیه؟ متلونه، هی رنگ عوض میکرده، نمیتونن تحلیل کنن که این جاسوس معاویه است، همش داره به سمت کمک به معاویه پیش میره. اینا هی دیدن آقا این نمیدونم اومده به جنگ معاویه، بعد حکمیت رو قبول میکنه، بعد ضد حکمیت میشه، خوارج رو درست میکنه، بعد با خوارج میجنگه، اصلا آخرش هم میره سمت معاویه، نمیدونم ابن ملجم و این صبح خواب بیدار میکنه، حضرت علی رو میکشه. اصلا نتونستن بعد به این نتیجه که نتونستن بفهمن آقا تحلیل یعنی همین، یا همه اینا داره به سمت کمک به معاویه است، از اون اول جاسوس معاویه است. قشنگ اینه که بفهمی همه کارهای از قشنگ معنی دار میشه. اینا که میگم متلون، اینا دقیقاً تحلیلایی که تو بعضی از این کتب اهل سنت به شیعه هم کشید.
رنگ
میزنه
کلی داده.
بله. خب حالا این ماجرای جنگ جمل و جنگ صفین و کلید اشعث، این اشعث رو که برید جلوتر، امام که از چیز داره برمیگرده همون بلافاصله میگه آقا دوباره تجهیز بشید که ما میخواییم بریم به جنگ کی؟ به جنگ کی؟ معاویه. یعنی امام نتیجه حکمیتی که قبول نکرده میگه اصلا اصلی ترین دشمن همین معاویه است و باید بریم به جنگ اون. بعدش چی میشه؟ این دقیقا همون مقطعی یکی دو ساله یه که میگه من شما رو به جنگ میخونم، میگید گرمه، میگید سرده، وای بر شما، اوف بر شما، شما زنان از شما بهترن، فلان. تو این باز است، تو بازه بعد از جنگ صفینه که هی داره ما میگه بیا میریم با معاویه بجنگید. حالا خود معاویه یه حرف داره، میگه که پس از پیکار صفین بی رنج و مشقت و بدون لشکرکشی با علی جنگیدن. یعنی خیلی با پول مردم رو خرید، جاسوساش هی تو دل مردم خالی میکردن بر چی میخواییم بجنگید فلان، مگه اون دفعه بس نبود فلان، خلاصه یه کار میکرده که نتونه بره به جنگ دیگه، یعنی مردم جمع نشن. بعد که جمع میشن چند وقت بعد از صفین بود تقریبا
قارات چیزم
بیاد. بله قارات دقیقا یعنی از سمت مدینه گروه های مختلفی میان از شام میان اطراف کوفه و اون محدوده استحفاظی خلاصه حکومت حضرت علی و هی قارات های مختلف میکنن که جنگ های ایزاییه دیگه، که این مشغول کنن، حکومت رو مشغول کنن، نتونه آدم جمع کنه مستقیم بره با اونا به جنگ. خیلی خیلی کارا کرده، تو دل مردم خالی کرده، با پول خریده قارات های مختلف که اصلا معروفه به قارات که چنین عنوان مستقلی تو تاریخ. خلاصه بعد یه سال پس از صفین جمع میکنن، آره
نه ادامه داره. خب میگم حالا ماجرا ادامه چیه تو همین فاصله اینا، هنوز اشعث انگار یار حضرت و اینا. بعد یه سال خلاصه حضرت موفق میشه مردمو جمع کنه. یه جا نوشته بودم که مثلا فکر کنم بار اول 80,000 نفر موفق میشه جمع کنه حضرت، آره، ولی بار دوم که میخواد بره که چیز میشه حدود فکر کنم مثلا تو اونجوری یادم مثلا 5,000-6,000 نفر، یعنی کم میشه، ریزش داره لشکر. بعد که میرن به سمت صف، یعنی به سمت شام معاویه، دقیقا وسط راه چی میشه؟ از این اخبار میرسه که اخبارایی که میشنم مثلا خیلی خشن بودن خوارج. حالا دو سه تا خبر بیشتر تو تاریخ به این ولزت نیست که اینا شیکم طرفو پاره کردن، بچه نمیدونم زنده رو فلان کردن، چیکار کردن، این خبرای عجیب غریب که میشنویم. اینا تو تاریخ بگردی چند تا خبر نیست، بیشترش اونم دقیقاً تو همون هینیه که حضرت لشکر کشیده داره میره به سمت معاویه، یهو این خبرها از خوارج میرسه که آقا اونجا فلان جنایتی کردن، اونجا فلان جنایتی کردن، که قشنگ معلومه همون خوارجی ان که نمیه حاضرای خوبی بودن. خب بگم اینجوری که میگن مثل داعش نبوده که هر روز این کارا رو بکنه، اگه بود که تو تاریخ مفصل بود دیگه. تو تاریخ بگردی 5-6 تا گزارش اینجوری، اونم غالبا موقعیه که احمق بودن، فلان بودن، مشکلات داشتن، ولی اینجور که شیکم زن رو پاره کنن، بچه رو فلان کنن، بگن تو با علی هستی نیستی، اینجور خبر رو به صورت خاص اون وقتی که داره میره به سمت معاویه تو بار دوم به سپاه میرسه که قشنگ معلومه دیگه حالا نقشه چیه. بعد مخصوص اشعث اینجا دوباره وارد میشه با اون گروه جو ضعیفش که اصرار که آقا ما بریم با خوارج بجنگیم، ما بریم با خوارج بجنگیم و عهد میکنیم که بلافاصله به سوی معاویه، چون خوارج چند نفر بودن؟ خوارج تا جایی یادمه یه گروه مثلا 6,000 نفر تقریبا، عدد حالا یه مقدار متفاوته، تعداد اینقدر بودن، فکر کن 50,000-60,000 سپاه داره میره سمت اونا، میام اون 50,000-60,000 نفر استدلالش هم جوری بود دیگه، بریم یه دوره رو خوارج درچی گلدن مردن. بعد عهد کردن، حضرت ازشون عهد گرفت. این تیکه مهمیه، کسی پیشینه اشعث و اینا رو بشناسه. حالا خیلی ها نمیدونن چرا حضرت با خوارج جنگی، حضرت رو مجبور کردن با خوارج بجنگه، حضرت اصلا نمیخواست با خوارج بجنگه. این خود سخنرانی معروف حضرت توی همون حین مسیر که وای میسن فتنه میشه که آقا ما بریم با خوارج جنگ، بریم به سمت معاویه، حضرت یه سخنرانی معروفی دارن تو کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 388. حضرت اینجوری میگن، یعنی تو اون سخنرانی نهایی، شنیدم که گفته اید یعنی خطم داره با لشکر وسط راه که وایستادن داره، حضرت اینجوری میگه، شنیدم که گفته اید جنگ با خوارج اهمیتش بیشتر است، رها کنید ذکر خوارج را و حرکت کنید به سوی قومی که با شما میجنگند تا اینکه گردن کشان فرصت اقتدار نیابند. آدرس رو یا چند تا آدرس دیگه هم دارم، امامت و سیاست. بله
تو
حدیث شیعه میتونه، اینا تو حدیث شیعه که نمیدونم،
نه منظورم که تو کتاب تاریخی
که
عربیش
کنیم، نه نه نوشتم، نه نوشتم، تو امامت و سیاست هست دیگه،
خطبه حضرت بوده منظورم، این که
لزومن که تو نهج البلاغه صحیح
منظورم،
نه من عربیش تو اینجا ننوشتم، نه اسم معروفیه، یه نقلیه که هر جا برید این کلید تحلیله. اصلا حضرت نمیخواسته با خوارج، اصلا خوارج مهم نبودن، خوارج یه دشمن دست ساخته بودن عملا، یه سری یه توده عظیمی از احمقها، توده عظیمی از بعد. حالا فکر کنید حضرت که میره اونجا، ببینید چه کار جالبی میکنه، حضرت میره اونجا اول آدم میفرسته با اونا صحبت کنه که آقا جنگ نکنیم، استدلالتون رو بگید، بیاین با هم دوست باشید. حضرت چند بار نامه میده به اونا تو طول این یک سال که آقا به خوارج میگه شما این انرژی که دارید، این توانی که دارید رو بذارید بیاین با هم بریم معاویه، معاویه دشمن خداست، اونا بهش میگن اول تو توبه کن ما باهات میایم. بعد یکی فکر کنم این ابن ابوالحرید که میگه چقدر حضرت علی احتیاج داشت به شمشیر خوارج علیه کی؟ معاویه. بعد حضرت آدم میفرسته تو همون فاصله که لشکر حرکت میکنه به سمت نخیده و اینا، حضرت آدم ابن عباس رو میفرسته صحبت میکنه باهاشون. خلاصه حضرت که میرسه اونجا یه پرچم میزنه، میگه هر کی بیاد پشت این پرچم، چون چند نفر بودن سپاه حضرت؟ 60,000 نفر بودن تقریبا، حالا تو این چیز 65,000 نفر بودن، اونا چند نفرن؟ اونا مثلا فقط 6000 نفرن. و حضرت صحبت میکنه، صدام میکنه، پرچم میزه، میگه هر کی بیاد پشت این پرچم مثلا خونش چیه حفظ میشه، من مثلا امانش میدم، ولی هر کس اون بر بمونه من قول میدم از شما اونجاست که حضرت، یه خبر خیلی غیبی هم نیست که حضرت بگه مثلا از شما ده تا غیبی هستا، منظورم اینه که صحنه آماده این ماجرا اینجوری است که دو طرف ما آدم تعجب نمیکنه دو طرف مساوی چطور از این بعد 10 نفر کشته نشه، از اون بعد 10 نفر زنده نمونن، چه مثلا لینچان نبودن که سپاه حضرت یه دارن همه رو مثلا این 60000 نفر این بعد حضرت پرچم میزنه تا میدو ذهنم 4000 نفر میان 2-3000 نفر برای خوارج میمونن آخر، یعنی 60000 به 2000 بوده. خلاصه ببین اونا چقدر احمق بودن، عمق حماقت کج فکری. خوارج از ویژگی های اصلیشون خوش مقدسی نیست، خیلی حرف غلطیه که رواج دادن خوارج. خود آقا چند با چند تا سخنرانی داره آقا، اینا رو خیلی قشنگ تحلیل میکنه. آقا چند تا سخنرانی داره، سال 18-10-77 داره، چند تا دیگه هم بود 18-10-77 3-4 تا بودش که قشنگ ماجرای سه تا جنگ حضرت علی رو میاره خیلی قشنگ تحلیل میکنه. و جالبه توی یکی از این خطبه ها میاد اموال جنگ جمالی ها رو میخونه، یعنی آقا داره ناظر به کارگزاران داره که شما دارید اون انحرافاتی که زمان کارگزاران زمان هاشمی بود، شما دارید سبک جمل از حکومت اسلامی جدا میشید، زمان چی؟ زمان خاتمینا اصلاحات، خیلی بحثای صفه این آقا اونجا تحلیل میکنه و حالا ادامه داره. حالا این میخوام بگم خیلی جا آقا چرا قبلش خیلی این سه جنگ رو تاکید نمی توی بازه دو سه ساله جنگای حضرت علی و تحلیل‌های مختلف اینا اینجوری بودن، بعد آقا اونجا تاکید میکنه که خوارج خوش مقدس آدمای فل، نه اینا آدمای مبارزی بودن، آدمایی بودن که پای عقیدشون وایسن ولی کج‌فکر بودن. الان خیلی از داعشی ها همینجوری هم دیگه، واقعا حاضر برای عقیدش سر به بره فلان کنه، واقعا هم فکر میکنه خدای پیغمبره، کج‌فکره، نفهمه، کلمت و حق یراد و به الباطل، اینا روح کار خوارجه. علم کم عمل زیاد.
خوشمقدس هم
چی؟ نه خوشمقدس یعنی که عابد زاهد باشه، فقط گوشه محراب باشه به این معنی
دیگه.
چی؟ آیه تو مشهد اینجوری میگن، نمیدونم تو تهران اونجوری نمیگفتن. نه خوشک مقدس حالا شب این علی به این معنی اشکال نداره، نفهمی که اهل عمله. ببین خوشک مقدس یه مدل چیه؟ یه مدل انجام حجتی است. خیلی فعالیت این خیلی هم حالا زیاده نیست چک بخوره. اگه دو تا چکم بزنی پنهان میشه، هیچی نمیگه. چی میگن؟ عافیت طلبه. ولی بعضی خوش مقدس ها هستن تا پای جونشون وای میسن تو راه دو نمیدونم اینجور الفاظی گفتن مهم بود، کج فکر، کج فهم، کلمت و حق الیراد، اینا روح کار. علم کم و عمل زیاد، دنبال روی از احساسات به جای عقل و اینا ویژگی های
دشمن اصلی فرقی هست.
خلاصه اینجوری میشه که جنگ جمل میشه دیگه، یعنی 60000 به 2000 میزنن و خلاصه عمر ولایت رو خار میکنن، به درک واصل میکنن. بعد اونجا چی میشه؟ قشنگ تو تاریخ هست که آقا ما یه اشعث میگم که اشعث چند نفر دیگه هم هستن، ولی همیشه توی ماجرا اشعث هم به صورت جوجی و دوستان حاضره. خلاصه اشعث میگه که نمیدونم خسته شدیم، حالا چه عجله یه بخوابیم فردا بریم. آقا این بخوابیم فردا بریم میره تا همینجوری تا خلاصه برید دیگه، فردا برید میان و بر میگردن دیگه. ما قسمت غلیظ فوشای حضرت به این مردم کوفه که شما نمیدونم بی وفای شما فلان، شما عهد چکنی شما فلان، چگالی اصلیش دیگه اینجا به بعده. این تا کی ادامه پیدا میکنه؟ خب فکر کن همش اشباح رجال و نمیدونم ولی سبب رجال فلان، این ادامه پیدا میکنه تا فرض کنید الان چقدر مونده تا شهادت حضرت؟ تقریبا 2 سالی میشه دیگه، درسته؟ جنگ نهروان 9 صفر 38 شهادت حضرت هم رمضان 40 بلکه 2 سال و نیم میشه دیگه، درسته؟ 9 صفر 38 تا صفر 39 یه سال، تا سفر 40 دو سال، بعد رمضان هم میشه دو سال و نیم دیگه. درست میگم یه شما رو به شک میندازید ها؟ درست میگم دیگه دو سال و نیم میشه دیگه. اون چگالی اصلی خوشو برای این قسمته. همش هم حضرت هی داره چی میگه؟ حضرت داره میگه که آقا بیاین بریم بجنگین، دشمن اصلی اونه، اون داره هر فتنه ای هست زیر سر اونه. بعد دیگه مخصوص اون قارات و اینا بیشتر من یه مقدار با تاکید تون بین جنگ اول و دوم گفتم، بیشتر با تاکید بین این جنگ دوم و جنگ سوم. حالا جنگ سوم کیه؟ جنگ سوم حضرت با همه این زحمت ها و تلاش ها 40,000 نفر رو میتونه جمع کنه، که اصلا یه خطبه معروفی، خطبه 182 نهج البلاغه است، همون خطبه معروفی که است، عین اخوانی الذین رکبوا الطریق و مذهبوا علی الحق عین عمار عین ظلم نمیدونم. این همین آخرش چیه؟ آخرش اینه که الجهاد الجهاد عباد الله. عبارت چیه؟ عبارت نشد داره ثم نادا به علا صوته الجهاد الجهاد عباد الله علا و انی مؤذکرون فی یومی هازا، یعنی من لشکر آماده میکنم، مؤذکرون فی یومی هازا فمن اراد الرواح، رواح یعنی کوچ، فمن اراد الرواح الالله فلیخرج، یعنی خلاصه لشکر آماده میکنه. بعد تو همین خطبه 182 تو نهج البلاغه است که نمیدونم امام حسن علیه السلام اون نمیدونم جناح چپ لشکر فرمانده میذاره کیو کجا میذاره، دیگه آماده است که حرکت کنه. چی میشه؟ ضربت میخوره. همین دو سه روز دیگه اش. حالا الان ریزاز تو خطبه حد خطبه تو همین توضیح داده که آقا تو همون هفته ای که میخواستن حرکت کنن، همون نمیدونم یه روز دو روز قبلش
جمعه حتی ضربه
اون مرحوم، یعنی دو سه روز مثلا حضرت گفته آقا شنبه یک شنبه کی حرکت میکنی؟ جمعه ضربه جمعه دیگه، درست جمعه, جمعه حضرت مثلا هم شنبه یک شنبه قرار بود حرکت کنن. اصلا میگم خطبهش همینه که آقا ما دیگه آماده ایم و اصلا تو خطبه هست، درست میگم تو هم متن نهج البلاغه است که امام حسن رو جناح چپ میذاره کیو کجا میذاره، بعد میگه که دیگه ما داریم حرکت میکنیم، هر کی میخواد بیاد، چرا فردا پس داره همون فردا صبحش و پس داره صبحش ضربت میخواد. حالا ضربت ماجراش چیه؟ مثلا اون چیزی که میگن نمیدونم سه نفر جمع شدن، خلاصه یکی گفت ما بریم برای اینکه فتنه رو از امت برداریم این سه نفر رو بکشیم، نمیدونم راحت کنیم مملکتو. بعد خوار چیه اون یارو چیه؟ یه دیر وقت شده من معلومه خوابم میاد. چی اسمه؟ ابن ملجم. ابن ملجم لعنت الله میاد به سمت مثلا کوفه و حضرت علی. خب
شام بوده کجا بوده ابن ملجم؟
اینا رو هست اتفاقا از قبلش داشت تو مکه هم دیگر دیدن، نه اینکه اهل کجا بوده رو داره میگه.
الان من از مکه میان اونجا دهتون
بندم، نه منظور اون که اهل کجا بوده دیگه.
اونم اگه تو شام اینجوری
آره بله یادم میسیره رو همه رو بررسی
اهل یمن
نه که کجا زندگی میکرده. آره حالا اینا هست، میخوام بگم حالا صبر کن. آره تو صفحه با حضرت بوده دیگه، جانباز پنجان درشت بوده. خب بعد میاد کوفه، تو این چند وقتی که تو کوفه بوده کجا بوده؟ نه با اشعث ارتباط داشته. اصلا یکی از تحلیلان این که یه مقداری متزلزل میشه اشعث، این اتهامو برای این میاره که یه مقدار به انگیزه های یعنی انرژی بهش بده، انگیزه های جنسی بهش بده اینا کنه. حالا اینا از ارتباط پدر مادر قطام و اینا با اینا یه مقدار دیگه، مثلا قطام تیروتاره تو تاریخ، تو تاریخ های معتبر خیلی حرف جدی بعضی میگم کلا منکرت، ولی به نظر نمیشه حالا اینقدر به این غلظت منکر شد. چی؟ حالا اشعث و یارانش این همه اصرار به جنگ با خوارج داشتن دیگه، چرا الان با خوارج ارتباط داره؟ که شب قبلی که فرداش میخواد داره ضربت بزنه، با هم به مسجد رفتن اشعث و کی؟ ابن ملجم، که اصلا یکی از یارای حضرت اینا رو میبینه میگه شما میفهمید، میگه شما یه قصد پلیدی دارید، سری میره که حضرت صدا کنه، میگن حضرت از یه راه دیگه ای داشته میومده. بعد اینا تو مسجد خب کله چیز بوده دیگه، عادت نداشتن اون موقع صبح بیدار باشه اینا
مشروب خوریای اینا هم هست. ابن مرجم چه مشروب خوریایی داشته چی داشته اینا جالبه. همش اون که ابن مرجم یه آدم خیلی عابد و زاهد بوده فلان اینا هست. قبلش کجا بوده چه کارایی میکرده اون ابن یهودی هم اضافه کنید. اینا میام خیلی ابن مرجم من کامل صرف تا صدش رو در نیادم به بیشتر هم اشعث مونده. نگاه کن چی میشه. بعد خوابش رو میبره. حضرت که میاد اشعث میزنه به چیز میزنه به ابن مرجم بیدارش میکنه میگه پشو که اون کاری که دنبالش بودی داره پیش میاد. بعد دیگه خب حضرت رو شهید میکنه. میفهمید صرف تا صد اشعث که میبینی قشنگ اشعث دست معاویه نفوذی معاویه جاسوس معاویه تو سپاه حضرته که بقیه رو جهت میده بعضیا رو گول میزنه افراد خوارج رو در واقع میشورونه داغ میکنه خوارج رو. حالا احساس نمیکنید آدم میتونه یقینا بگه حالا پس من تو این فضا که حضرت سه بار رفته به جنگ بار اول فتنه چی بوده؟ بار اول نیزه بوده. نه بار اول تو خود جنگ صفه که نیزه بوده و اشعث مجبورش میکنه قبول کنه بعد حکمیت رو قبول کنه بعد ابو موسی اشعری رو تحمیل میکنه بعد حکمیت رو نمیپذیره خوارج درست میکنه اون بار اول. بار دوم چجوری شد؟ حرکت کردم رفتم وسط را مجبور کرد برن خوارج. بار سوم چجوری شد؟ ازش شهید شد. حالا با این شواهد اشعث رو بذارم افراد مختلف رو بذار نمیتونی یقینی بگی کار معاویه است. حالا من کم خوندم و خیلی بیشتر از این آدم هی هرچی بگرده هی اینو تایید میکنه. حالا بگردید این تر کلیش بود خیلی مفصل رو این کار کرد. من همون جوری که شما چجوری یقینی میگید که آقا نقشه معاویه بوده که جعد سم بده چجوری میگید؟ میدونید که همین حرفا رو اهل سنت منکرن دیگه. میدونید که یعنی جزء مبهماته که نه معلوم نیست خیلی جا انگیزه چی بوده فلان بوده خیلی از اهل سنت اینا رو منکرن. چجوری ما میگیم که نقشه معاویه بوده؟ اونجا رو بررسی کنید مطمئن از جهت اون چی میگن روش تاریخی اینجا رو میشه مطمئن‌تر از اونجا گفت چون اینجا حکومت دست حضرت علی بوده نقلای تاریخی بر ما واضح‌تره. اونجا تو بستر حکومت معاویه نقلای تاریخی اونجا گم شده اصلا. میفهمید چی میگم؟
بعد زمان
معاویه
اشعث
چی کاره بوده؟ مسئولین معاویه بوده؟ آره بعدش الان یادم نیستش. آره چی میشه بعدش زمانی که معاویه میاد یادم نیست الان چی میشه دقیقا راستش. یه جور نوشته بود میگم یادم نیست الان اینجا این توی این برگه حالا میاد الان یادم نیست ولی نه من برام مهم بود ببینید معاویه داره چی کار میکنه به این شرکتی در امیرالمومنین که حدیث حضرت بود رو بفهمید. پشت صحنه‌ش اون حدیثی که یهود حضرت علی رو کشته. می‌بینید یهود معاویه اشعث اینا چجوری توی حلقه یه تیمن یه جریانن. همیشه گفت این کشته همیشه گفت اون کشته همیشه گفت اون کشته. پشتیبانیایی که اونا کردن جهادیایی که اونا کردن معاویه چیکار کرد اشعث چیکار کرد بیمنجم چیکار کرد اینا سلسله وار یه تیم منسجم بودن. شانسی نیست اینا یه پازله. نگاه جبهه‌ای به باطل همینه. جبهه باطله. حالا قشنگ تو این فضا معاویه مگه اول چیز نیست؟ معاویه مگه اول متهم نیست؟ مگه خلیفه کشی یه کار خیلی بدی نیست که همیشه میگفت چرا عثمانو کشتید؟ چجوری بعد از این اتهام خلیفه کشی در بره معاویه تو این فضا که همه اشخاصو میدونن ماجراش چیه اینا؟ زندگی دارن تو دوم هم تروشیم دیگه. هم من هم انباس ما ستا که هم وجاهت برای خودشه که ما اینقدر بزرگیم که ما ستا رو میخواستن ترور کنم. این چه بسترسازی میشه که خب اون دوتا هیچیشون نمیشه دیگه. اون که یکی جای خودش میگه مثل معاویه هم میگن یه زن خیلی عمیقی برمیداره بعدش هر روز خوب میشه اون زن عمیق جدی میگم. بخونی تاریخو بخونی این داد سوال واقعا چی میشه چرا این تحلیل رو داشته باشین هم محبوب تر میشن هم خودشونو بزرگ تو تراز از تلشون هم تبرئه میشن با این سبک با این داستان. ما این داستان های هر سال رو منبرا بگیم خوارج جمع شدن سه نفر خواستن بکشن اینجوری شد تا قشنگ کمک میکنی به اونا. کمک کردن اونا نیست عملا. خب خب بگم حالا نگاه کنین تحلیل تاریخ دیدید چجوری سبک کار تحلیلی مدل های خودشو داره قشنگ خیلی حرف میزنه باحال. من خیلی چیزی از خودم اضافه نکردم چیزی از خودم گفتم اشعث رو چیدم و اینجا این کار کردم اونجا این کار کردم اینجا این کار کردم بعد این با اون ارتباط همین نقل تاریخیه فقط
و قشنگ میره تو که معلوم این جاسوس بوده اون اینجوری بوده اینا خودش حرف داره میزنه. حالا تاریخ کاربردیش چی؟ من دیگه نمیرسیم بخوام تاریخ کاربردیشو بگم، ولی کلیدایی ما تو روایات داریم که این حکومت حضرت علی قسمت کلیدیه برای مسلمین. مثلا که ما داریم اون حدیثا رو من سری گفتم اینجا این غیبت شیخ الغیبه شیخ طوسی صفحه 48 در وصف امام زمان عجل الله امام صادق اینجوری میفرماید میکنید که یملعوها یعنی عرض یملعوها قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و عدوانا یسیر و فی اهل القبله به سیرت علی ابن ابی طالب. اهل قبله یعنی مسلمان ها دیگه، در مقابل اهل ذمه که غیر مسلمان، حتی اهل قبله اصطلاحیه برای مسلمان. یسیر و فی اهل القبله به سیرت علی ابن ابی طالب یقتل اعداء الله حتی یرض الله، یعنی سیره حضرت علی الگوه حتی برای حضرت مهدی عجل الله. و یه حدیث جالب دیگه،
مردم سه دسته اونطور میشن.
حالا صبر کن، یه حدیث جالب دیگه این تو تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 145 از امام صادق علیه السلام. ببین کان فی قتال علی علی اهل القبله برکتون ولو لم یقاتلهم علیون، اگر حضرت علی با اهل قبله با مسلمان ها نمی جنگید لم یدر احدون بعده کیفه یسیر و فیهم. خیلی قشنگه ها، میبینی دقت میکنی چقدر کلید مهمیه، یعنی هم لایه کاربردیه مسئله است. آقا چجوری میتونی از تاریخ الگو بگیری؟ حکومت حضرت علی یک کلیدی برای ائمه ماست. امام صادق نگاه کنید، کان فی قتال علی علی اهل القبله برکتون ولو لم یقاتلهم، اگر حضرت با اونا نمیجنگید، با مسلمان ها نمیجنگید، کسی نمیدونست جنگ مسلمون با مسلمون چجوریه، چجوری با گروه های مسلمون ها باید برخورد کنی، با سبک خوارج باید چیکار کنی، با تفکر خوارجی باید چیکار کنی، مدارا کنی. کم اهمیت فرعیه، کی مهمه؟ صفین مهمه، دشمن اصلی مدل تفکر صفینه. حالا برید الگوها و قالب‌های صفین رو در بیارید. حضرت جالبه تو وصایای حضرت هست که دیگه واقعا خیلی سخته تو این انبوه برگه ها من پیدا کنم، ولی تو وصایای حضرت هست که آره سب کنید تو وصای حضرت نها کنید پیداش میکنم انشاءالله. ببینید خطبه 61، خطبه 61 رو نگاه کنید، لا تقتل الخوارج بعدی، خطبه 61 فلیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه. حضرت یه این یکی از وصایای حضرت، یه وصیت دیگه ایشون هم هست که حالا من اون اصلشو پیدا نمیتونم ظاهرا. تو اون وصیت حضرت میگن که اینو بگردید پیداشون خیلی قشنگه، میگن که مثلا مع کل امام بعدی یقاتل، مثلا نمیدونم یا بجنگید با بنی
و اهلش،
قاتل و اهل شام مع کل امام من بعدی یا بعدی
امام بعد.
می‌بینی؟ یعنی می‌بینی اصرار حضرت از صفحه شروع شد، سه بار به سمت اینا اقدام کرد، هر سه بار اون حالا اینو ببرید تو اون نقشه کلانی که اصلا بابا اینا برای پیامبر چه نقشه‌ای داشتن، بعد پیامبر رو ترور کردن، بعد چی شد ابوبکر عمر رو آوردن با اون نقشه زدن کنار، قرار بود کی بشه بعدش؟ معاویه بشه. تو اون فضای کلی الان نگاه کنید، یعنی واضحه چرا باید اینقدر ما با معاویه بجنگیم. الان تازه میتونید خوب بفهمید اون نقشه کلان هفته قبل رو بیارید تو ذهنتون. یهود بود، معاویه دست راستش بود، عرب و وجد تیم چیز دست چپش بودن، اومدن جلو تا اینجا رسید که کعب الاحبار به معاویه گفت بعد از عثمان تو خلیفه ای، گفت حتی با علی، گفت حتی با علی. بعد اینجا حق غلبه کرد، حکومت حضرت علی درست شد، معاویه هی میجنگید باشه آقا حق منو بده، به قول کعب الاحبار گفته دیگه، اون سیاه پیغمبر ما حق منو بده بده. حالا میفهمی چرا اینقدر هی حضرت علی با اینا داره میجنگه؟ میفهمی چرا هی تو چیز میگه که چی؟ من میبینم که میمونا از منبرم بالا میرن، اون شجره ملعونه قرآن بنی امیه، حد پیامبر اینقدر ابو سفیان و معاویه رو لعنت میکنه، پیوندشو با یهود نگاه کن، بعد حضرت چقدر داره به سمت اینا میره و اونا چجوری دارن بار اول قرآن بنویسه کردن اشعث، بار دوم بار دوم چیکار میکنن؟ دارن به سمت دشمن اصلی حرکت میکنه حضرت، ولی با دشمن فرعی که خوارجه مسیرش رو گم منحرف میکنن. بعد مردم میرن بار سوم که میخواد بره شهیدش میکنه و معاویه سرخوش و سرمست از این که فتنه علی رو خوابوندن. معاویه داره اینجوری میگه دیگه، آقا حکومت حق ما، یه عمر برای این تلاش کردیم، از اون اول با پیامبرش جنگیدیم، نمیدونم فلان کردیم، با عمر و ابوبکر همراه شدیم که اونا بشه از دل اونا ما به حکومت برسیم. ولی این مثلا حضرت علی سر رو و حضرت علی که نمیگه، مثلا حضرت علی سر در آورد و نقشه ما رو داره به هم میزنه، بالاخره زدیمش کنار. بعدش هم پسرش حسن رو زدیم کنار، بعدش هم امام حسین هم اون ماجرا. تو اون فضا نگاه کن چه جوری حضرت چرا اینقدر تاکید داره که آقا لا تقتل الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فاخطأ، که خوارجه، خوارج واقعا دنبال حداقل عوامشون، اون سران و خواصشون که ارتباطات شدیدی با کی داشتن، رسما جاسوس معاویه بودن دیگه، غیر از اشخاص هم چند نفر دیگه هم هستن که رسما معاویه هستن، داره اونها رو ساپورت مالی و تجهیزاتی میکنه. اینا تو تاریخ هستش، آقا هم به این تاکید میکنه، تو همون تاریخ هایی گفتم جنگ های حضرت علی رو تحلیل میکنه، اصلا آقا تاکید میکنه که سران خوارج به معنای تشکیل دهندگان اصلیش و اون کسایی که خلاصه آوردن خوارج رو علم کردن مقابل حمله دوم دیگه، یعنی پاتک معاویه مقابل حمله دوم خوارج بود، از طرف خود معاویه رسما داشت، هم که گفتم زدن شیکم بچه مادرها رو بریدن فلان کردن که اینا رو بترسونن، عوام سپاهو بتونن بکشن به طرف اونا. من تلاش دارم تبیین کنم که چرا حضرت هی میگه فمن طلب الحق فاخته کمن طلب لیس کمن لیس من طلب الحق فاخته کمن طلب الباطل فادرکه. بعد از اون بعد میگه چی؟ قاتل چی بود؟
قاتل
و اهل شام مع کل امام بدوی. فضا رو نگاه کن قشنگ. حالا از اون بر بیا اینو بذار کنار چی؟ که بذار کنار این که تو اون دوتا حدیث امام صادق علیه السلام چجوری میگن که آقا اصلا مدل جنگ با مسلمان رو حضرت نشون داد. یعنی تا قبل از این زمان پیامبر جنگ کی با کی بود؟ جنگ اسلام و کفر بود، هیچ وقت جنگ اسلام و اسلام زمان پیامبر نبود، مسلمان علیه مسلمان زمان حکومت حضرت علی بود به معنی دقیق کلمه. یه مدل مدل جملن، یه مدل مدل صفینن، یه مدل مدل خوارجن. این سه تا الگوی، یه الگوی کلان برای ما. الان دقیقاً حضرت های خامنه‌ای داره همین جوری با مسلمان‌ها، چه مسلمان‌های داخلی یعنی کشور ایران، چه مسلمان‌های کلا مسلمان‌های جهان، دقیقاً داره با همین الگو برخورد می‌کنه. حالا می‌فهمی چرا آقا برمیگرده به داعش تو اون سخنرانی چی میگه؟ میگه که نهایتش بخونید خیلی سخت دارم بخونم قاطی میکنم، که آیه ای که قابیل به قابیل میخونه میگه اگه تو دستتو دراز کنی که منو بکشی ما انا واسطه به وای انگخ دلن. خیلی تعجب کردم آقا چرا داره این حرفو میزنه؟ داعش داره نمیدونم فلان میکنه، خیلی بده داعش، اونجا میگه داعش خوبه که. حرف اون چیه؟ اینه که آقا دشمن اصلی کیه؟ دشمن اصلی اسرائیل، آمریکا، صهیونیستان که دارن تو فلسطین اون قرار میکنن. داعشو درست کردن که بارو به خودشون به خودمون مشغول کنن. یعنی دقیقاً تو بعد لشکرکشی کنی، ببین باید اسلام ناب لشکرکشی کنه به سمت اسلام ساختگی، به سمت در واقع اون دشمن اصلی، مدل صفه که دشمن اصلیه، با یه دشمن فرعی. اینجا خوب فهمیده میشه. مثلا یه زمانی که تو افغانستان زدن چیزای ما رو کشتن، شهید کردن. چی؟ دیپلمات‌های ما رو. بعد گفتن که خیلی از بزرگان کشور، اصلا بزرگانی که میان در حد خیلی بزرگان، گفتن که بریم بزنیم افغانستان رو بگیریم فلان کنیم. آقا گفت نه، کجا می‌خوایم بریم؟ من می‌خوام بگم هی الان خیلی ما با عربستان می‌بینید نمی‌جنگیم. جنگ بعضی خیلی داغش می‌کنن، ولی هی ما سعی می‌کنیم. چرا؟ چون مدل عربستان تا یه حدی مدل جمله، تا یه حدی مدل خوارجه. حتی قطر، ترکیه، دشمن اصلی هیچ وقت نباید فراموش بشه، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، کلن تو یک کلام شبکه جهانی صهیونیسم. یه تلاش مرموزی تو این مذاکرات هم داره رخ میده توسط این رسانه‌هاشون که صهیونیسم بین الملل رو فرو بکاهن به کشور اسرائیل، بگن آمریکا کشور خوبه، اسرائیل کشور بده که نمیذاره آمریکا با متوافق کنه. دروغ محض. این اصلا صهیونیسم بین الملل دشمن اصلی ما که مرکز اصلیش اسرائیل نیست. اکثر صهیونیستای خاص تو آمریکاه، اصلا مقر صهیونیست آمریکاه. اسرائیل یه کشور کوچیکه، از آمریکا نبود ما اسرائیل رو یه هفته‌ای می‌گرفتیم. اصلا کاری نداره اسرائیل، اسرائیل اصلا کشور نیست. اسرائیل رو می‌دونید بافت جمعیتی چی از جامعه شناسی ندیدیم یا شهرک سازی؟ اسرائیل اصلا شهر به معنی شهرک 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 شهرکه. بعد قالبشون هم پاسپورت دو طرفه دارن، یعنی اینجا زندگی میکنه به هزار یک دلیل، حالا هر دومون به یه دلیلی، مثلا تابعیت اروپا، آمریکا، روسیه، همه تابعیت اینجا رو دارن. سه تا موشک، پنج تا موشک اول ما که بخوره ازدحام میشه توی فرودگاهشون برای کمرک. اونجا اون روز کجا بود؟ پیش شما گفتم کجا بود؟ ما خلاصه موشک بزنن کشورمون کجا رو داریم بریم؟ یا قوم یا دهاتمونه دیگه، یکی از این دو جای خلاصه باید داریم دفاع کنیم. شما بینیم مشهد مثلا هر چی بینیم یه جای دیگه، خلاصه کشورمونه. اون اصلا کشور به معنی وطن، به معنی وطن پرستی، به معنی دفاع از خاک و میهن اصلا ندارن. چهار تا موشک بخوره مردم اونجا رو خالی کردن. خودشون میگن ها، تحلیلیه که خود تحلیلگره اسرائیلی میگه، من رسما خودم به گوشای خودم شنیدم، یعنی رسما اصلا میترسن. ولی آمریکا نه، شما یه هفته میگیریم اسرائیل، اصلا کاری نداره. ما که نه، حزب الله میره اونجا رو میگیره، کاری نداره. اسرائیل مهم نیست. این همون سخنرانیه که آقا سال چند کرد؟ 83 بود یا 2 بود که عیدش یه سخنرانی خیلی کلیدی کرد آقا، که گفت آقا دشمن گفت اصلا اسرائیل دشمن اصلا عددی نیست که دشمن ما باشه. عید همون تو مشهد محل شما، خیلی اون سخنرانی برام عجیب بود. گفت اصلا اسرائیل عددی نیست که دشمن ما باشه، اگه غلطی بکنه تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنه. تو یه جا بود دیگه، بعد گفت انگلیس هم هست تو مرحله بالاتر. انگلیس هم دشمن سنتی ماه، ما قدیم رقابت دارویه چی میگن از این چیزا با هم داریم. گفت ولی دشمن اصلی ما فقط و فقط آمریکا، آمریکایی که پشت عربستانه. بعدا آمریکا نبود، ما بحرین و بسیج دانشجوی قزوین رو میفرستادیم، بحرین رو کلا میگرفت. جدی میگم، مثلا بحرین عددی نیستش. کی پشتشه؟ عربستان. کی پشت عربستانه؟ آمریکا. آمریکا دشمن اصلی، اگه اون نباشه ما باور کنید خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر می‌کنیم ما دنیا رو می‌گیریم. می‌گیریم به معنی اینکه هم یه جایی رو فتح نظامی می‌کنیم، هم یه جایی رو فتح فکری می‌کنیم. آمریکا این همون چیزیه که اگه نباشه بقیه هم نیستن، اگه بقیه نباشن این باشه ضرر. این یعنی دشمن اصلی. ذات یعنی همین دیگه، ذاتیات یه چیز چیه؟ اون چیزی اگه نباشه شی نیست، و اگه بقیه نباشن اون باشه شی هست. این دشمن ذاتی ما آمریکاست. اسلحه میده پشت عربستان، قطر. بعد دشمن اصلی ما وهابیت نیست. این الان تو حوزه این ببین این مدل جمل، صفین، نهروان رو شما میتونید تو مسائل سیاسی درون کشور به دست بیارید. خواصش رو خوندیم دیگه. انصافا چقدر شبیه جمل، چقدر شبیه انحرافات زمان آقای هاشمی بود، صفین چقدر شبیه انحرافات زمان خاتمی بود، و نهروان چقدر شبیه انحرافات زمان احمدی نژاد بود، مخصوص جریان انحرافی. اصلا آقا گفته بود آقا کسی با جریان انحرافی کاری نداشته، من خودم اینا رو مدیریت میکنم. انقدر گنده کردن جریان انحرافی و هی مردم رو ترسون در جریان، نمیگم جریان انحرافی خیلی بد بود، غلط بود، ولی انقدر گنده نبود که اینا گندش کردن. هر روز روزنامه های اصلاح طلب میگفتن جریان انحرافی. اصلا من تاریخاشو نوشتم، روزنامه اعتماد 5 مهر 90، اینا حرفای خاصی اونجا زدن. روزنامه اعتماد 5 مهر 90 اون موقعی که این چیزا داغ بود، میگه اصرار داشتن که اسم این جریان رو نذارن جریان انحرافی، بذارن جریان خاص. میگه اون جریانی که نمیدونم جریان خاصی که به زعم اصولگرایان به جریان انحرافی موسوم است. یا تو روزنامه اعتماد 20/6/90 6/7/90 همش اصرار داشتن تو صفحه اول که اسم اینو به جریان خاص اینا، چون جریان انحرافی قشنگ الغا میکرد که آقا این انحرافیه، مسیر انحرافیه، این دشمن فرعیه. یه دانشجوی از آقا سوال کرد که آقا ما وظیفه نسبت جریان انحرافی چیه تو همون بحبوحه، آقا چی جواب داد؟
فرعیه.
گفت مسئله اصلی فرعی کنید به مسئله اصلی بپردازید، نه اینکه جریان انحرافی بد نیست، ببین دشمنه، بده، غلطه، ولی دشمن فرعیه. فرعی رو ساختن که تو رو از اصل به فرع مشغول کنه. شما این اصل و فرع رو تو صحبت‌های من سرچ کردم، تو صحبت‌های امام و آقا سرچ کنید، همین اصلی فرعی. انقدر حرف از امام و آقا تو این زمینه، این الگوی تاریخی که حضرت علی به اینا داده. و خود امام صادق گفته آقا در جنگ مسلمان با مسلمان، انقلابی با زمان امام، جنگ انقلابی با انقلابی نبود. زمان امام خمینی جنگ انقلابی بود با ضد انقلاب، با عراق، با کمونی، با آمریکا، با هر چیزی که بود جنگ انقلابی با ضد انقلابی بود. ولی زمان آقا چیه؟ جنگ انقلابی با انقلابیه، انقلابی علیه انقلابیه. اونا به اسم امام میان جلو ما، هم حرف امامو داریم میزنیم، همون مدلی که مسلمان با مسلمان زمان حضرت علی بود.
تو تحلیل آمریکا خود دولت آمریکا هم که دشمن ما نیست، اون
نه دولت آمریکا که قطعا دشمن ما، ولی دولت آمریکا
چی کار داره میکنه؟ دولت آمریکا رو
ببین، دولت آمریکا
از چیز رایگیری رو باید به آمریکا،
رایگیری تو آمریکا چجوریه؟
دو تا
حزب من دیدن دیدی یه بار یکیشون یه ذره از ایران جمهوری اسلامی دفاع کنه؟
نه خب خودش
یه حزب با دو شاخه
کنه، اما سرار صهیونیستم دیدی.
سیستم حزبی تو آمریکا چجوریه؟ سیستم اصلا چی میشه؟ یکی امکا ببین تو که مثل کشور ما هر کسی از هر جا پشه بیاد یه سری شرایط خاص داشته باشه میتونه رئیس جمهور بشه. ولی تو اونجا تو یه حزب باید سالها بگذره بیاد به یه جای خاصی برسه. تو همه اونجا ها صهیونیستان نفوذ دارن. صهیونیستان نفکر کنید از یه جای کره دیگر، اصلا صهیونیستان بنیانگذار آمریکا بودن. من تو اصل غیبت میخوام بگم که اصلا آمریکا کشور ویژه‌ایه، با انگلیس هم فرق داره. آمریکا زمینش قصبیه، پولی که باش آمریکا رو ساختن قصبیه، آدمایی که باهاش اووردن آمریکا رو ساختن قصبیه. آمریکا اصلا کشور شیطان ساخته است. من اینا رو میارم براتون میخونم. خیلی مهمه بدونید آمریکا کی درست شد، چجوری درست شد، چه کارایی کردن اصلا. فرق داره حتی با انگلیس. حتی میگم با اون کشورای چیز. من این تو اصل غیبت میخوام همینا رو بخونم که اصلا بدونید آمریکا که میگیم مثلا پیشینه‌اش چیه، آدماش کیه، افرادی که اومدن اینجا رو تأسیس کردن افکار خاصی داشتن، افکار فراماسونری خاص، شیطان پرستی خاص، و به ویژه همون یهود تاریخی. نه معنی که یهودی که یعنی پیروان سامری، پیروان فرعون، پیروان قارون، دقیقاً با همون افکار امتداد اونان دقیقاً. صهیونیست بین الملل جای دیگه‌ای نبود که بیاد آمریکا رو بگیره. اصلا بنیانگذاران آمریکا، کشورهای قارون‌گذاران آمریکا، پایه‌گذاران آمریکا، پایه‌گذارای حزبش، اونایی که حمایت مالی می‌کنن، حمایت هر چی می‌کنن، صهیونیست، صهیونیست بین الملل یعنی اینا. اونایی که می‌بینی میشه بوش 1001 خان، این امثال این صهیونیست ها اینا رو طی کرده. فراماسونری هم مهم نیست تا اینقدر دارن گندش میکنن، نمیگم مهم نیست، میخوام بگم اون روح اصلی کار رو شیطان پرستان اصلی تاریخ هست که زمان یهود بوده، زمان مسیح بوده، زمان اسلام بوده، تا الان هم هست. یعنی سه تا جا شیطان پرستان اصلی، فراماسونری و صهیونیست، اینا سرانشون یکی هم هستن. حالا یه جایی به اسم فراماسونری ما اینا رو میشناسیم، البته تو بدنه با هم متفاوتن، ولی سران اصلی افکارشون، عقایدشون،
اخلاقشون، ولی رهبری ساختن؟
نه نه، اونو یه دلایل آخرالزمانی خاص داره، اونو با یه نیتای خاصی ساختن، اونم میتونیم صحبت کنیم. ولی میخوام بگم کشور اسرائیل چیز قدرتمندی نیستش، چیزی نیستش. اگه آمریکا نباشه یه هفته بعدش حزب الله اونجا رو گرفته، خب 5 تا موشک اینجا تموم شده، آمریکا رو نمیشه کاریش کرد. قدرت داره، بدنه داره، زمینه داره، مردم باشن، رسانه داره، پول، همه چی داره، همه جای دنیا رو اون داره تجهیز میکنه علیه ما.
چه از خدایه
حالا من بذارید این چیز رو بخونم، آقا نها کنید چقدر این ببین من قطع دارم، حالا من خیلی بس توی من این بحثی که یه جا مفصل گفتم فکر کنم 5 6 ساعت شد، یعنی تمام ابعادش رو از جهت تاریخی باز کنم بعد از کاربردی. من روی کاربردیش خیلی تاکید دارم، چون معتقدم الگوی شیعی ما برای جنگ مسلمان با مسلمان، اصلا تحلیل دشمن اصلی فرعی، الگوی زمان حضرت علی و جنگ باشه. چون این الگو رو داشته باش، مثلا به شما میگن آقا تو مسئله سیاسی احزاب داخل کشور رو یه تحلیلی بکن، تو قشنگ از این الگو میتونی استفاده کنی. میگن کشورهای اسلامی رو تحلیل کن از این الگو. مصر، آقا برگش به مصر چی گفت؟ گفت اسلام بنده دلار، یعنی مدل کار جمالی ها بودن. برگشت به مثلا داعش چی میگه؟ میگه که ببین داعش چی میگه آقا؟ این تاریخش دیگه چی آقای مهران کنیم؟ تاریخش نمیتونم بخونم، خلاصه بزنید این میاد دیگه. پرداختن به مسئله تکویر را دشمن به صورت مشکل دستساز وارد دنیای اسلام کرده و ناچاریم به آن بپردازیم، لکن مسئله اصلی مسئله رژیم صهیونیستی است، مسئله قدس است. می‌بینی؟ یعنی حالا تو منطقه ما، تو من بخوای منطقه رو تحلیل کنی، داعش مهمه یا مسئله فلسطین؟ من تحلیل، ببین تحلیل درون کشور، احزاب سیاسی، تحلیل کشورهای اسلامی، تحلیل منطقه خاورمیانه، تحلیل کل دنیا، تو هر جا باید اون دشمن. تو منطقه ما نگاه منطقه‌ای کنی اسرائیل دشمن اصلیه، منطقه‌ای منطقه‌ای. تو احزاب درون کشور نگاه کنید دشمن اصلی کیه؟ اصلاح طلبان. نه همه اصلاح طلبها، نه، اونایی که عاملاً آمدن خواستن و واقعاً ولایتی برای امامش هم قائل نبودن، چه برسه به حضرت آقا، مثل اونایی که ولایتی برای پیامبر هم قائل نبودن، چه برسه به حضرت علی، دشمن اصلی اونا. به خاطر این آقا همیشه میگفت چی؟ میگفت خطر اصلی فتنه است، جریان فتنه است، نه جریان انحرافی. جریان انحرافی رو اینا درست کردن، یه لولو خورخوره بود، نمیگم نبودا بود، خیلی هم خیانتا کردن انصافا. یعنی هر کی ندونه، من اینا رو خیلی خوب میدونم، جدا با اطلاعات دقیق و ریز میدونم، ولی همه من این حرفا رو سال 90 رفتم تو جمع رؤسای بسیج دانشجویی کل کشور زدم، اونها از من ناراحت شدن. اون موقع حالا شما تو یادتون نیست شاید خیلی، اون موقع جنرال رافی به عنوان یه مشکل خیلی بزرگ، بعضی از بزرگان ما میومدن میگفتن تو کل تاریخ نمیدونم انحرافی به این بود، حرفای خلاصه یه مقدار واقعا دور از نگاه آقا. اینا تحلیل آقا اصلا همین تحلیل آقا، همین تحلیلی که از سه جنگ زمان حضرت امام قشنگ داره با همون تاریخایی که آقا درباره سه جنگ صحبت کرده، ببینید دقیقاً تو همین فضایی که گفتم تحلیل کرده و همین تطبیق هم داره. زمان میاد، زمان هاشمی این پولای طلحه و زبیر اینا رو میخونه، پس تو نماز جمعه میخونه که بگه آقا مواظب باشید فساد اقتصادی فلان. زمان چی؟ خیلی کار بردی شد. تو منطقه، تو کل دنیا چی؟ تو کشورهای اسلامی دشمن اصلی کیه؟ تو خود کشورهای اسلامی بخوای حساب کنی، تفکری فرض کنید الان تو کشورهای اسلامی مختلفیه، ما در همش چون تو نگاه کلان داریم چی کار میکنیم؟ تو نگاه کلان داریم کشورهای اسلامی رو هم جمع میکنیم، تمدن اسلامی باشه که علیه دشمن اصلی که آمریکا و صهیونیست و اینا هم بجنگیم دیگه. ولی تو خود کشورهای اسلامی میخوای نگاه کنی، دشمن اصلی اون کسیه که چی داره؟ تشکیلات داره. خواص صفحه چی بود؟ تشکیلات داره، توده مردم داره و فکر داره. الان عربستان از یه جهت تا یه حدی داره این فکر وهابیت رو داره، پول داره، تشکیلات داره. ترکیه هم از یه جهت اینجوریه، ترکیه مدل اسلام، یه مدل اسلام آمریکاییه، عربستان یه مدل دیگه اسلام آمریکاییه. اصلا این سه تا جنگ حضرت علی که مسلمان علیه اسم مسلمان بود، در واقع جنگ اسلام ناب علیه اسلام آمریکایی بود. بالا به ادبیات امروز که امام میگه، امام که میگه اسلام آمریکایی، یه مدل نداره اسلام آمریکایی، چند مدل داره. یه مدل اسلام آمریکایی مدل کیه؟ خوارجه که میشه همین داعش، میشه همین تکفیریا، درسته؟ میشه یه مدل اسلام آمریکاییه. یه مدل اسلام آمریکایی اسلام بنده دلاره که آقا گفت اسلام بنده دلار، میشه مدل جمل. یه مدل اسلام، اسلام مثل ترکیه است، مثل اسلام غرب زده، اسلام عاشق غرب، همونی که دقیقاً سرریزش تو کشور ما میشه کی؟ میشه اصلاح طلبان. تو دنیا میخواستن کی رو تو کشور اسلام اینجوری ول کنن؟ ترکیه رو. ترکیه هم خیلی از این جهت ها مثلا بزرگش میکنن و فلان میکنن. حالا اصلا نمیگم لزوما یه کشور اینجوری ها، الان عربستان هم تا یه حدی داره فکر میسازه تو کشورهای اسلامی همین، ولی در مجموع بخوای حساب کنی دشمن اصلی ما
صهیونیسته یا وهابیته. متاسفانه تو حوزه این تفکرها نیست. احساس می‌کنم آقا همه توانمون زمین رو وهابیت. من نمیگم نظری ما خیلی خوبه، وظیفه حوزه است، اصلا وظیفه اختصاصی حوزه است. هر کدوم از این اسلام آمریکایی‌ها یه خطر ویژه‌ای دارن، ولی در مقایسه باید تعادل باشه. دشمن اصلی صهیونیسته، وهابیت دستساز صهیونیسته. تو باید این اینا رو هم ببینی. وهابیت رو نقد می‌کنی، همه کار می‌کنی درست، پیوندش رو با صهیونیست نبینی اصلا گم می‌کنی نقشه رو، همون نقشه‌ای که صدر اسلام هم. اما آقا یه حرف خیلی جالبی داره. آقا میگه اینو فکر کنم یه جا توی همین 14 خرداد است، فکر کنم سال مثلا 92 باشه، مثلا
اون دشمن دستازم 4/9/93
4/9/93 یعنی ناظر به همین داعشه دیگه. آقا میگه بیشتری چیزی که امام، مهمتری چیزی که امام تاکید داشت روش، شما اینم گرفتی برنامه‌ای چی از آقا نگرفتی؟ نه فایده رو الان ندادی دادی یا سعیدی تو بهم داده بودی من یادم رفت. یه سخنرانی خیلی مهم داره آقا اونجا، میگه که بیشتری چیزی که مهمتری چیزی که امام روش تاکید داشت تو صحبتاش چیه؟ اسلام آمریکاییه. اگه اسلام آمریکایی رو خوب بشناسید، اصلا هویت انقلاب رو خوب میشناسید، وظیفه ویژه کار ویژه انقلاب که انجام داد تو فضای کنونی رو میشناسید. یعنی چی؟ یعنی که خود امام همین با آقای حمید روحانی که مسئول چیز تاریخ انقلاب بود، امام یه نامه‌ای به اون داره، میگه که شما اگه بتونین رو خوب شرح بدی که انقلاب ما انقلاب اسلام، نمیگه انقلاب اسلام علیه کفر بود، انقلاب درون کشور ما. شاه چی میگفت؟ شاه یه مدل اسلامی داشت ترویج میکرد دیگه، توش عداداری داشت، توش علمای درباری داشت، یه نوع اسلام درباری، اسلام طاغوتی داشت رو ترویج میکرد. و خیلی از بعضی از روحانیان و حوزه، حالا من اینو به زمان امام رسید که یکم این حرفا رو باید بزنم، بعد این انشاءالله به امام رسیدیم، ببینید بعضی چه حرفایی میزدن. بعضی از مراجع به ساواک نامه میدادن، نامه‌اش هست، که آقای فلانی رو بگیرید این داره انقلابیگری میکنه. مراجع ببینید چه بعد تو چه وضعیتی ما هم. این اون حرفایی که حالا میخوایم از امام انشاءالله بخونیم، اسم بعضی از اونها رو شاید بیاریم، حالا نمیدونم
شاید بعدش چه بعده.
نه هفته بعد بیانیم تو اصل غیبت و اینا، بعده ای بخوام یه پک چند جلسه درباره امام وصیت بسته. آره به این مثلا امام جلد 17 صفحه 533 خیلی این قشنگه. مثلا میگه همون مثال سابق، همان اسلام شاهنشاهی دوباره بر میگرده. این اسلام شاهنشاهی، آنها می‌دانند که باید بگویند اسلام. آمریکا هم برای اسلام دلش می‌سوزد، اما اسلام آمریکایی در زمان شاه هم بود، اسلام آمریکایی بود. کسی حق نداشت دخالت داشته باشد. اسلام آمریکایی بود که ملاها باید درمان درسشان را بخوانند. چه کار دارند به سیاست؟ اسلام آمریکایی تو کلام امام آقا میگه که یکی از محورهای فهم اندیشه، مهمترین محور فهم اندیشه امام فهم اسلام آمریکاییه. خب اینا رو زمینه کنید به این مسئله تاریخی، به اون احادیث امام صادق که چجوری الگوی مقابل چیز اون پیام مشهور امام درباره اسلام آمریکایی هم جلد 21 صفحه 9 ظاهرا فرمان
قدنامه
میگه که به اسلام وفادار باشن، طعم تلخ فقر را چشیده باشند، در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان. اینا اسلام ناب محمدیه. ببین اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاکتینتان عارف، و در یک کلمه مدافع اسلام ناب محمدی باشند. و افرادی را که طرفدار اسلام سرمایه داری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان، و در یک کلمه اسلام آمریکایی هستن، مثلا ترد نموده. ببین اسلام سرمایه داری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بیدرد، این الگوی کلانش این سه دسته است: اسلام جمعی، اسلام صفینی و اسلام نهروانی.
و ترکیب
اینا ها دیگه، ترکیب اینا احسن، اینا پایه تحلیله. یه مدل خالص اسلام جمعی، یه مدل اسلام، حالا بعد یا ترکیب. مثلا فرض کن
انحرافاتی که تو این دولت پیش میاد، تو این دولت مثلا اخیر پیش میاد، انحرافات داره. من خدای نکه به رئیس جمهور رو به وزرای نشیده، ولی اگر انحرافی پیش بیاد شما میتونید تشخیص بدید تقریبا 70% شبیه اسلام جملیه، نه جملیه همون مدلی که مدل زمان هاشمی بود، و 30% هم 20% هم مدل صفینه. این تو بودای فرهنگی، تو بودای اعتقادی به اون سمت میره، تو بودای اقتصادی، تو بودای نمیدونم دوستی با آمریکا و عربستان و فلان. همونیم اینا همین که گفتی درست، یعنی این سه تا پایه تحلیل، حالا ترکیب اینا تو افراد مختلف هستش. آره این خلاصه مدلی بود که میخواستم عرض کنم که شما ببینید. حالا فرض کنید این اسلام آمریکایی رو شما تو تفکرات بیارید، مثلا تو جریان شناسی چی؟ جریان شناسی فکری. جریان شناسی فکری میخواییم کنید مسلمان ها رو، از امثال بازرگان هست تا امثال شریعتی سروش، تا بیا این بر امثال مراجع بزرگواری که مثلا یه وقتای نظرات ویژه‌ای ممکنه داشته باشن، تا بیا امثال فرض کن آقای میرباقری فرنگستان، تا بیا چه می‌دونم افراد مختلفی که مسلمونن دیگه، افکاری دارن دیگه. انحرافات فکری رو می‌تونید تو این سه دسته قشنگ شما ببینید، کدوم انحرافات اصلیه، کدوم ها فرعیه، کدوم ها عافیت طلبانه است. این سه تا قشنگ می‌تونی، حالا چون یاد اینجا نمیشه می‌خوام بگم، یعنی همین سه مدل رو می‌تونید تو جریان شناسی فکری پیاده کنید، تو جریان شناسی سیاسی داخلی، تو جریان شناسی بین‌الملل. کلا این مدل، مدل اصلی فرعی کردن، مدل این سه اسلام.
مثلا همین جور همین سه تا میشه، مثلا مدل چهارم نیستش که تشکیل
در دوره نباشه. حالا من اینجوری که دیدم حداقل این سه مدل خیلی بارزه.
امام صادق،
امام صادق از دو تا دیدم، امام صادق کیفیتی هستی رو فهمیدم. اشکال نداره بیام این، حالا من دارم اینجوری استفاده میکنم، میخوام بگم من چون اسمم میتونم بیارم برخش میتونم تبیین کنم که حداقل این اصلی فری کردن، این که ما افراد حراسی ببین مدلی که از اصل به فرع چیکار کردن، از صفین به خوارج منحرف کردن مردمو، چیکار کردن؟ افراد حراسی. افراد بده ولی افراد حراسی بدتر از اونه، یعنی به بهانه اینکه آقا اینا دارن افراد میکنن، اینا فلان میکنن، تو عملا بری تو دامن دشمن. مدلی که الان پیش گرفتن میگه افراد حراسی، تو حوزه این خیلی دامنه داره. تو حوزه خیلی وقتا بعضی از بزرگان خیلی کاری با مثلا فرض کن خیلی از کارهایی که زمان آیه خاتمی میشد نداشتن، ولی تو زمان آیه احمدی‌نژاد یه کوچکترین کاری که میکردن سری موضع بگیرن فلان کنن. بعضیا رو میگم ها، این افراد حراسی شدیده. خلاصه تو جریان شناسی حوزوی خیلی کمک میکنه. حالا من اینا رو تو اون جلساتی که خصوصی تره ان شاء الله
شناسی حوزوی
که قرار داره اساسا شما
هم درخت بلدید چه فایده. خب ببخشید دیگه، حالا من مجموعه از این بحثا رو گفتم، قصدشم خیلی مفصل اینو بگم دیگه، حالا نشد ان شاء الله یه موقع دیگه کامل‌تر میشه گفت. ما ان شاء الله از هفته بعد دیگه اینو رها میکنیم و به بعد از غیبت میپردازیم. السلام علیکم. یعنی این بهترین تحلیلشه آقا، دقیقا مدل حکومت حضرت علی داره حکومت میکنه. قشنگ میشه با